بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جامعه جهانی اقدام کره شمالی مبنی بر آزمایش بمب اتمی را محکوم کرد. شماری از نیروهای پلیس عراق دچار مسمومیت غذایی شدند. جلسه محاکمه صدام حسین در بغداد پس از وقفه 12 روزه از سر گرفته شد. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 13 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا است. ساعتی پس از انجام آزمایش بمب اتمی در کره شمالی، شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، بریتانیا، سوئد، نروژ و استرالیا این اقدام را محکوم کردند. بریتانیا آزمایش بمب اتمی در کره شمالی را اقدامی به شدت تحریک‌آمیز خواند که باید با پاسخی قاطع مواجه شود. وزیر خارجه سوئد با انتقاد از آزمایش اتمی کره شمالی این اقدام را تعمدی و تحریک‌آمیز علیه جامعه جهانی توصیف کرد. نروژ خواستار واکنش شورای امنیت در قبال کره شمالی شد و جان هوارد نخست وزیر استرالیا گفت شورای امنیت باید بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد اقدامی قاطع علیه کره شمالی انجام دهد.
Australia will call on the United Nations Security Council.
همچنین مقاماتی از فرانسه، هند، ژاپن، کره جنوبی و برخی از دیگر کشورها آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کردند. یکی از مقام‌های پلیس عراق از مسمومیت گسترده شماری از نیروهای انتظامی در این کشور خبر داد. به گفته این مقام عراقی، همه 1200 نفر از اعضای یک واحد نیروهای پلیس به دنبال خوردن یک غذای مشکوک مسموم شده و 3 نفر از این افراد درگذشتند. این فرمانده پلیس عراق گفت نیروهایش بلافاصله پس از صرف افطاری در یکی از پایگاه‌های نظامی واقع در شرق عراق مسموم و شماری از آنها در بیمارستان بستری شدند. هنوز مشخص نیست که علت مسمومیت این نیروهای پلیس در عراق ناسالم بودن آب یا فاسد شدن غذای آنها بوده است. جلسه محاکمه صدام حسین رهبر پیشین عراق و 6 تن از همکارانش به اتهام قتل عام کردهای عراقی امروز در بغداد از سر گرفته شد. جلسه امروز رسیدگی به اتهام‌های صدام حسین و یارانش با حضور همه آنها پس از وقفه 12 روزه انجام می‌شود. در هفته‌های اخیر جلسات محاکمه مرتباً به دلیل اخراج صدام حسین از دادگاه دچار وقفه شده بود. اما در سرزمین‌های فلسطینی اسماعیل هنیه نخست وزیر اسلامگرای وابسته به حماس ابراز نگرانی کرده که ادامه نزاع داخلی فلسطینی‌ها به توصیف وی به نابودی آنها منجر می شود. جنبش فتح می گوید خالد مشعل و دیگر رهبران حماس در خارج از سرزمین های فلسطینی صاحب اختیار اصلی سازمان حماس هستند و باید با آنها به منظور یافتن راه حل هایی برای بحران داخلی و پایان دادن به ماجرای سرباز ربوده شده اسرائیلی گفتگو کرد. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می شنویم.
پس از سخنرانی آتشین جمعه گذشته اسماعیل هانیه نخست وزیر فلسطینی و از رهبران حماس در غزه که قش کردن او بر اثر روزه نیز بارها از تلویزیون نشان داده شد و در آن سوگند خورد که حماس هیچگاه موجودیت اسرائیل را نخواهد پذیرفت و به دنبال علنی تر شدن تهدیدها از سوی سران جنبش فتح در مورد احتمال کنار نهادن دولت حماس و منحل کردن دوره کنونی پارلمانی فلسطینی و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی، اسماعیل هانیه در سخنرانی تازه‌ای خواهان تلاش همه جناح‌های فلسطینی برای وحدت و غلبه بر نزاع‌های سیاسی و نظامی داخلی شد. در شرایطی که در روزهای اخیر نیروهای فتح می‌گویند حماس جنگ‌افزار زیادی را به دست چریک‌های خود رسانده و آماده دور تازه‌ای از نبرد با شبه نظامیان فتح شده است و شب گذشته نیز یکی دیگر از چریک‌های فلسطینی این بار در نزدیکی نابلس از پای درآمد، اسماعیل هانیه در نطقی دیشب خود گفت احتمال سقوط فلسطینی‌ها در نتیجه این نزاع‌های داخلی جدی است و خط قرمزی است که همه گروه‌های فلسطینی باید از پایمال کردن آن هراسان باشند. هانیه تاکید کرد مبارزه همه فلسطینی‌ها باید علیه اشغالگری باشد و نباید نیرو و توانی صرف نزاع‌های داخلی شود. او در پاسخی به انتقادهای شدیدی که از سوی سران فتح و فعالان سیاسی آن جنبش متوجه حماس و شخص او شده گفت، علارغم آنکه این نزاع در صدر اخبار رسانه‌های فلسطینی قرار دارد و انتقادها هرچه بیشتر علنی شده، اما عامه فلسطینی‌ها باید اطمینان داشته باشند که وی و دولتش به وحدت ملی پایبند هستند و مجال نخواهند داد که این بحران به جنگی واقعی کشیده شود. در واکنش به سخنان سران فتح که در روزهای اخیر گفتند هانیه شایستگی نخست وزیری ندارد و مانند سخنگوی یک گروه مسلح اظهار نظر می کند و قادر به در نظر گرفتن منافع ملی فلسطینی ها نیست، نخست وزیر فلسطینی گفت وی و یارانش واقفند که در حال حاضر پیکان مبارزه باید تنها علیه اسرائیل نشانه گیری شود تا سرزمین های فلسطینی به استقلال برسد. از سوی دیگر سران فتح همچنان میگویند اسماعیل هانیه و وزیران او مانند سعید استیام که فتح او را عامل درگیری های مرگبار اخیر معرفی کرده صاحب اختیار واقعی نیستند، بلکه باید با خالد مشعل، موسی ابو مرزوق و دیگر سران حماس که در پناه سوریه هستند وارد گفتگو شد. آقای احمد عبدالرحمن یکی از چهره های بارز فتح گفت هانیه پیرو دستورات مشعل است و از خود اختیاری ندارد. گزارش های روزهای اخیر از اعزام هیئتی از سوی رهبر فلسطینی ها به سوریه برای انجام مذاکراتی با خالد مشعل خبر می داد و نام امیرنشین قطر به عنوان میانجی در این تماس ها مطرح گردید، اما هنوز در مورد نتیجه این کوشش ها خبری نرسیده است.
میترا فرهمند گزارش میداد. اما رهبر حزب کمونیست روسیه اعلام کرد امکان دارد انقلاب سرخ زودتر از انقلاب نارنجی در این کشور رخ دهد. رهبر حزب کمونیست در جریان 12th کنگره حزب کمونیست روسیه افزود با تداوم خط مشی سیاسی و اقتصادی حکومت کنونی تغییر رژیم در این کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود. مانی کسروی گزارش میدهد.
11th کنگره حزب کمونیست روسیه یک شنبه شب در حومه مسکو به کار خود پایان داد. بیانیه منتشر شده در این کنگره و سخنرانی رهبر این حزب بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خبری امروز دوشنبه روسیه داشت. گنادی زوگانوف در سخنرانی خود اظهار داشت موقعیت در روسیه روز به روز متشنج‌تر می‌شود و اگر حکومت دست به تغییرات اساسی نزند و با اراده خود کنار نرود، ما تمام تلاش خود را برای سقوط اجباری آن متمرکز خواهیم کرد. رئیس حزب کمونیست روسیه در این حال تغییرات بنیادین مسالمت‌آمیز و اصلاحات را برای کشور بهتر از خونریزی و مداخله نیروهای مسلح دانست. به گفته گنادی زوگانوف، حزب کمونیست به همین دلیل مشغول کارهای سازمانی است تا در زمان لازم قد علم کند. وی افسود سرمایه‌داران امروزی این را می‌دانند و احساس می‌کنند که انقلاب سرخ می‌تواند زودتر از انقلاب نارنجی فرا برسد. در بخش دیگری از سخنان خود، رهبر حزب کمونیست روسیه ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 روسیه خاطر نشان کرد این حزب در حال تنظیم برنامه جامعه است تا تمام نیروهای سیاسی چپگرا را برای انتخابات دوما و ریاست جمهوری متحد سازد. وی در همین حال امکان انشعاب در حزب به گرایش‌های مختلف را رد کرده و گفت ما همه دارای گرایش چپ هستیم. رئیس حزب کمونیست روسیه در آستانه 89 همین سالگرد انقلاب سال 1917 روسیه سخنرانی کرد. هر سال به این مناسبت در روسیه و اکثر جمهوری‌های شوروی سابق مراسم خاصی برگزار می‌شد، اما از امسال برگزاری این جشن به 4 نوامبر منتقل شده است که به سال روز بیرون راندن لهستانی‌ها از روسیه در سال 1612 میلادی نسبت داده می‌شود. مانی کسروی، مسکو.
ترکیه یکی از کانون‌های اصلی قاچاق کالا و انسان در سراسر جهان محسوب می‌شود. طبق گزارش پلیس مبارزه با قاچاق در ترکیه، این کشور بهشت قاچاق عنوان شده و هر سال دولت میلیاردها دلار در این راستا متضرر می‌شود. علاوه بر قاچاق کالا، ده‌ها هزار ایرانی، افغانی، عراقی، سومالیایی و اتباع سایر کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه از طریق ترکیه خود را به کشورهای غربی می‌رسانند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
پلیس بخش مبارزه با قاچاق ترکیه و اتاق قاچاق آنکارا با انتشار گزارشی درباره میزان بالای قاچاق کالا و انسان در این کشور، ترکیه را بهشت قاچاق در جهان توصیف کرده‌اند. بر اساس این گزارش که در خبرگزاری CNN ترک و مطبوعات این کشور منتشر شده، زیان وارده به دولت ترکیه در سال در نتیجه قاچاق کالا و انسان 20 میلیارد دلار است و پدیده قاچاق در ترکیه تأثیرات منفی و مخربی را بر اقتصاد در حال رشد این کشور بر جای گذاشته است. به عنوان مثال هر سال معادل 3.5 میلیارد دلار مالیات 2.5 میلیون تن سوختی که به طور قاچاق عمدتاً از کشورهای ایران، عراق، روسیه و اوکراین وارد ترکیه می شود، 2.5 میلیارد دلار مالیات 25 هزار تن سیگاری که از عراق وارد ترکیه می شود، 120 میلیون دلار مالیات 40 هزار تن چای قاچاق و 660 میلیون دلار هزینه گوشت قرمزی که به طور قاچاق وارد می شود، دولت ترکیه را تحت فشار قرار داده است. طی 10 سال گذشته 580 هزار پناهجوی ایرانی، عراقی، افغانی، پاکستانی، سومالیایی، سوریه‌ای و بنگلادشی که قصد عبور از ترکیه برای ورود به اروپا را داشتند، دستگیر و به کشورهایشان بازگردانده شدند. با این حال رقم بسیار بیشتری توسط قاچاقچیان انسان موفق به عبور از ترکیه شده و هر سال کماکان 204 هزار کامیون حامل کالا و انسان به طور قاچاق وارد ترکیه می شوند. بر اساس گزارش اتاق قاچاق آنکارا، تلاش‌های دولت ناکافی و بسیار کمتر از میزانی بوده که منجر به قطع و یا دست کم کاهش راه‌های قاچاق گردد و با اینکه این پدیده در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد، اما در ترکیه قاچاق به عنوان یک معضل غیر قابل حل بر گرده اقتصاد این کشور سنگینی می‌کند و ترکیه ناگزیر به طرح‌ریزی راهکارهایی است که با کمک اتحادیه اروپا و آمریکا با پدیده قاچاق مبارزه کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
شماری از اعضای سازمان کشورهای تولید کننده نفت، اوپک، اعلام کردند برای جلوگیری از سقوط هرچه بیشتر قیمت نفت، سطح تولیدات خود را کاهش خواهند داد. بهای نفت در روزهای اخیر به حدود 57 تا 58 دلار رسیده بود و با اعلام این خبر بار دیگر از مرز 60 دلار گذشت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در واکنش به کاهش کم سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی، 6 کشور عضو اوپک توافق کرده‌اند برای تثبیت قیمت نفت، سطح تولید را حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. به دنبال اعلام این خبر، بهای نفت در بازار نیویورک از مرز 60 دلار گذشت. روز گذشته عربستان سعودی، لیبی، الجزیره و کویت در پاسخ به درخواست ادموند آکورو، رئیس اوپک، توافق کردند سطح تولیدات خود را پایین بیاورند. این کاهش تولید فوراً به مرحله اجرا در می آید و سطح تولید به 27 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. هفته گذشته هم نیجریه و ونزوئلا به صورت داوطلبانه تولید خود را بیش از 170 هزار بشکه کاهش دادند. قرار است امروز دوشنبه بیانیه رسمی در این باره منتشر شود. از سوی دیگر عربستان سعودی، ونزوئلا و ایران در صددند نشست اضطراری وزرای نفت 11 کشور عضو را در هفته آینده برگزار کنند. هدف آنان از برگزاری این نشست، رسمیت بخشیدن به توافق به دست آمده و نشان دادن همبستگی اعضای اوپک است. این در حالی است که دولت ایران تاکنون موضع روشنی در مورد کاهش سطح تولید اتخاذ نکرده است. برخی دیگر از اعضای اوپک مانند نیجریه که رئیس دوره اوپک هم هست میگویند انتشار بیانیه کافی است و همه میدانند که کاهش تولید با موافقت اعضا انجام می شود. در همین حال به گفته یکی از مقامات اوپک، نشست اضطراری وزرای نفت کشورهای عضو ممکن است در روزهای 18 و 19 اکتبر برگزار شود. بیشتر اعضای اوپک خواهان تثبیت قیمت در سطح 60 دلار در هر بشکه هستند. در یکی دو هفته گذشته بهای هر بشکه نفت خام به حدود 57 دلار رسید و از ماه ژوئیه سال جاری هم قیمت آن حدود 25% کاهش یافته است. اوپک که بیش از 40% از نفت مصرفی جهان را تولید می‌کند، قرار بود در اواسط ماه دسامبر به بررسی سطح تولید بپردازد، ولی ادامه روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی سبب شد تصمیم به کاهش تولید 2 ماه زودتر از موعد مقرر انجام شود. یکی از دلایل عمده سقوط قیمت نفت، افزایش ذخایر استراتژیک نفت در آمریکاست. ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان است، در ماه سپتامبر با نزدیک به 7% افزایش به 328 میلیون بشکه رسید. کشورهای عضو اوپک در حال حاضر حدود 29 میلیون و 500 هزار بشکه نفت تولید می‌کنند که به گفته مقامات این سازمان در ماه‌های آینده به تدریج کاهش خواهد یافت.
جمشید زند از آخرین تغییر و تحولات در بازارهای جهانی نفت گزارش میداد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. و همچنین شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221 12 41 13. 15 دقیقه دیگر